درود، من ستاره هستم و اینجا قسمت اول از پادکست 5 قسمتی صدای پنهان رو میشنوید. پادکستی درباره تاریخ زنان در موسیقی ایران. در این سری قراره با هم مسیر پرپیچ و خم زنانی رو مرور کنیم که صدای خودشون رو با وجود محدودیت ها به تاریخ زدن. امروز از ابتدا شروع میکنیم، از زمانی که صدای زن باید از پشت پرده شنیده میشد. اگر فکر میکنید ورود زنان به موسیقی ایران مربوط به قرن اخیر است، باید بگویم خیر. شواهد نشان دهنده این است که در ایران باستان زنان در موسیقی نقش موثری داشتند. در دوره ساسانی موسیقی جایگاه بسیار مهمی داشت. در بنابه تاریخی از نوازندگان زن نام برده شده. اما نکته اینجاست، حضور داشتند اما ثبت نشدند. صدایشان بوده اما تاریخ کمتر آن را نوشته. با ورود اسلام به ایران ساختار اجتماعی تغییر. موسیقی به طور کامل حذف نشد اما محدود شد و صدای زن بیش از پیش به حریم‌های خصوصی رانده شد. در دوره‌های مختلف زنان در دربارها، خانه‌های اشرافی و مراسم زنان آواز می‌خواندند، اما اجازه حضور رسمی و عمومی نداشتند تا اینکه رسیدیم به دوره قاجار. در دوره قاجار موسیقی بیشتر در دربار و خانه‌های اشراف جریان داشت. زنان خواننده وجود داشتند اما معمولاً در حرمسراها یا محافل خصوصی اجرا می‌کردند. آنها حرفه‌ای بودند، آموزش دیده بودند، اما جامعه صدای زن را برای فضای عمومی مجاز نمی‌دانست. در آن زمان اگر زنی می‌خواست بخواند باید پشت پرده می‌خواند. مخاطب صدایش را می‌شنید اما خودش را نمی‌دید و این یعنی زن هنوز چهره نداشت، فقط صدا بود. اما همه چیز قرار بود تغییر کند. در سال 1303 هجری شمسی در تهران زنی روی صحنه رفت که قرار بود تاریخ را عوض کند. قمرالملوک وزیری. او اولین زنی بود که بدون حجاب آن زمان و بدون پنهان شدن پشت پرده در حضور مردان روی صحنه آواز خواند. تصور کنید فضای اجتماعی آن زمان را. جامعه‌ای سنتی، نگاه‌های سنگین، قضاوت‌ها، تهدیدها. قمر فقط یک خواننده نبود. او یک اتفاق بود. می‌گویند اولین کنسرت عمومی‌اش در هتل تهران برگزار شد. وقتی روی صحنه آمد سکوت عجیبی فرا گرفت. نه فقط به خاطر صدایش، بلکه به خاطر جسارتش. او میدانست که ممکن است طرد شود، میدانست که ممکن است مورد حمله قرار بگیرد، اما خواند. و آن شب صدای زن برای اولین بار رسمی و علنی در فضای عمومی ایران شنیده شد. راه قمر آسان نبود. جامعه سنتی آن زمان پذیرای چنین تغییری نبود. روزنامه ها واکنش نشان دادند، برخی روحانیون مخالفت کردند. او مورد توهین و تهمت قرار گرفت. اما یک نکته مهم وجود داشت. او تنها نبود. در آن دوره جریان مدرنیت در حال شکل گیری بود. مدارس جدید تأسیس می شدند، مطبوعات گسترش پیدا کرده بودند و بخشی از جامعه آماده تغییر بود. قمر از این موج استفاده کرد. او کنسرت های خیریه برگزار می کرد، درآمدش را به نیازمندان می داد، چهره ای مردمی ساخت و همین باعث شد بخشی از جامعه از او حمایت کند. اما زندگیش ساده نگذشت. در سالهای پایانی عمر در فقر زندگی کرد. کسی که روزی سالن‌ها را پر می کرد در تنهایی از دنیا رفت. اما اثری که گذاشت برگشت ناپذیر. بعد از او دیگر نمیشد صدای زن را به راحتی خاموش کرد. راه باز شده بود. زنانی مانند روح‌انگیز، ملوک، مرضیه وارد صحنه شدند. مدارس موسیقی پذیرای زنان شد. رادیو تأسیس شد و صدای زنان از امواج رادیویی به خانه ها رفت. اما همیشه چالش وجود داشت. همیشه مخالفت بود. همیشه محدودیت‌هایی وجود داشت. ورود زنان به موسیقی ایران یک اتفاق ساده هنری نبود. یک تغییر اجتماعی بود. یک حرکت فرهنگی. یک مبارزه آرام. Thank you. بخواهیم یک نقطه روشن و تعیین کننده در تاریخ حضور زنان در موسیقی ایران نام ببریم، بی تردید باید از قمرالملوک وزیری یاد. قمر فقط یک خواننده نبود، یک رخداد تاریخی بود. زنی که در روزگاری که حتی حضور زن در صحنه با واکنش های شدید روبرو می شد، با جسارت روی صحنه ایستاد و آواز خواند. اهمیت قمر فقط در این نبود که اولین بود، اهمیتش در این بود که نشان داد زن می تواند در مرکز توجه عمومی بیست بدون آنکه هنر او از ارزش انسانی و اجتماعیش جدا شود. قمر در آغاز قرن 14 خورشیدی به دنیا آمد. او از کودکی طعم تلخی زندگی را چشید. یتیمی و نبود امنیت خانوادگی بخشی از واقعیت زندگی او بود، اما شاید همین سختی ها بود که از او شخصیتی مقاوم و مستقل ساخت. او ابتدا در محیط‌های مذهبی و روزه‌خوانی با آواز آشنا شد. صدایش از همان ابتدا توجه‌ها را جلب می‌کرد. بعدها با مرتضی خان نیداوود آشنا شد. آهنگسازی برجسته که نقش مهمی در شکل‌گیری مسیر حرفه‌ای او داشت. این آشنایی بسیار مهم بود، چون قمر را از دایره آوازهای غیر رسمی و پراکنده به سمت یک مسیر حرفه‌ای و هنری هدایت. شاید امروز وقتی به صحنه نگاه می‌کنیم حضور یک زن خواننده عادی به نظر برسد، اما در زمان قمر این کار شجاعتی خارق العاده می‌خواست. وقتی قمر برای نخستین بار در جمعی علنی و بدون حجاب معمول آن دوره روی صحنه آواز خواند، در واقع فقط یک اجرا انجام نداد، یک مرز اجتماعی را شکست. آن لحظه فقط لحظه هنری نبود، لحظه فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بود، چون او با صدایش اعلام کرد که زن میتواند دیده شود، شنیده شود و در فضای عمومی حضور داشته باشد. این تصمیم ساده و بی‌هزینه نبود. او میدانست که چنین حضوری ممکن است با مخالفت، تمسخر یا حتی طرد روبرو شود و همین ایستادن او را به نماد تبدیل کرد. خیلی وقتها درباره قمر فقط یک جمله گفته می شود. او اولین زن خواننده‌ای بود که علنی آواز خواند، اما این تعریف برای قمر کافی نیست، چون اگر فقط اولین بودن مهم بود، باید خیلی ها را در تاریخ پیدا می کردیم که بعد از اولین حضورشان فراموش می شدند. اما قمر ماندگار شد. چرا؟ چون او صدا داشتش، چون شخصیت، چون جرأت داشت و چون آوازش فقط اجرا نبود، بیان بود. قمر توانست احساس، مهارت و قدرت را همزمان در صدایش جمع کند. او از آن دست هنرمندانی بود که مردم فقط برای شنیدن به سراغش نمی رفتند، بلکه برای حس، برای وقار و برای صداقت صدایش را گوش می دادند. به همین دلیل او در حافظه موسیقی ایران باقی ماند. طبیعی بود که حضور قمر در صحنه همه را خوشحال نکند. بخشی از جامعه او را تحسین کرد به عنوان زنی شجاع، توانا و پیشرو، اما بخش دیگر با تردید یا حتی مخالفت به او نگاه کرد. برای بعضی ها این که زن در فضای عمومی آواز بخواند هنوز قابل قبول نبود. برای بعضی دیگر اصولاً تصور این که یک زن بتواند در چنین سطحی بدرخشد عجیب بود. قمر در واقع با دو نوع مقاومت روبرو بود، مقاومت اخلاقی سنتی و مقاومت اجتماعی ناشی از ناآشنا بودن با حضور هنری زن. اما او عقب ننشست و همین پایداری تأثیرش را چند برابر. یکی از جنبه‌های مهم شخصیت قمر رابطه نزدیکش با مردم بود. او فقط خواننده سالن‌ها و محافل خاص نبود، صدایش برای مردم معنا داشت. در دوره‌ای که فقر، نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه زیاد بود، قمر از هنرش برای کارهای خیرخواهانه هم استفاده می‌کرد. او در برخی اجراها برای کمک به نیازمندان و امور خیریه می‌خواند. این رفتار باعث شد تصویر او در ذهن مردم فقط تصویر یک هنرمند نباشد، بلکه تصویر یک زن مسئول و همدل نیز باشد. این نکته مهم است، چون نشان می‌دهد تأثیر قمر فقط هنری نبود. او به عنوان یک شخصیت اجتماعی هم شناخته می شد. یکی از دلایلی که امروز هنوز می توانیم از قمر سخن بگوییم این است که صدایش روی صفحه ضبط شد. در زمانی که ضبط صدا هنوز پدیده ای نسبتاً تازه بود، صفحه های گرامافون کمک کردند که آواز قمر از محدوده زمان خودش فراتر برود. اگر صدای او فقط در یک شب اجرا شنیده می شد، شاید امروز اینقدر زنده و حاضر نبود. اما ضبط صدا او را به حافظه تاریخی ما سپرد و این دقیقاً یکی از تفاوت‌های مهم دوره جدید با گذشته بود. هنر دیگر فقط در لحظه نمی‌مرد. می‌توانست بماند، بازپخش شود و نسل‌های بعد آن را بشنوند. قمرالملوک وزیری فقط متعلق به زمان خودش نیست. او متعلق به همه نسل‌هایی است که بعد از او آمدند. هر زنی که بعدتر روی صحنه رفت، هر خواننده‌ای که با تردیدهای اجتماعی مواجه شد و هر هنرمندی که خواست صدایش را جدی گرفته شود. به نوعی وامدار مسیری است که قمر باز کرد. میراث او فقط یک نام در کتاب تاریخ نیست. میراث او این است که زن میتواند در موسیقی صاحب صدا باشد. میتواند شنیده شود، میتواند اثر بگذارد و میتواند تاریخ را تغییر دهد. در این قسمت از پادکست صدای پنهان از ورود زنان به موسیقی ایران گفتیم. از روزگاری که حضور زن در عرصه عمومی هنر با محدودیت و تردید همراه بود. از بسترهای اجتماعی و فرهنگی گفتیم که مسیر را دشوار می‌کردند و در نهایت به قمرالملوک وزیری رسیدیم. زنی که با جسارت، استعداد و پایداریش سکوت را شکست. اگر بخواهیم خلاصه کنیم، قمر فقط اولین خواننده زن نبود. او آغاز یک مسیر بود. آغازی که بعدها به صدای نسل‌های بعدی تبدیل شد. در قسمت دوم، سراغ دیگر خواننده‌های زن در موسیقی ایران می‌رویم. من ستاره هستم و این بود قسمت اول پادکست صدای پنهان. تا قسمت بعد، بدرود.